أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما در دوره چندم بودیم؟ یادتون هست؟ دوره چندم میشه؟ چهارم میشه. دوره اول دوره نس بود، دوره دوم دوره مفید، دوره سوم دوره شیخ طوسی، دوره چهارم دوره اخباریون هست. سخن از جریانی است که متاسفانه در یک مقطعی فراگیر شد و بعد هم خیلی زود مظهر شد و آفات زیادی هم برای فقه شیعه داشت که برخی معتقدند این آفات تا امروز هم باقی است و ما هم هنوز اون پسمانده های افکار اخباری ها رو داریم. اما شاید مطهری مثل استدلالات این تیپی در کتابشون دارن. فرحال این جریانی بود که منشأش و آغازش به دست محمد امین عسکرآبادی، محدث برجسته آغاز قرن 11 بود. دوران بلوغ و نمودش همون اوائل بود، از همون سنوات اولیه قرن 11، یعنی 1001، 1002، 1003 دیگه اون چهره برجسته و مشهور در میان جوامع اسلامی مطرح شد. راجع به ملا محمد امین عسکرآبادی باید عرض کنم خدمتتون که او انصافا جریان اخبارگری خوب رهبری کرد و دو ابزار لازم برای هر رهبر جریان فکری یا اجتماعی به نحو مناسبی بهره گرفت، توانست مسیر رو اونجور که میخواست تغییر بده. باید من همیشه به آقا میگم دو تا عنصر هست، دو تا عامل هست که رهبران باید داشته باشن تا کارشون پیش بره. یکی این که باید افکار رو توجیه کنند. توجیهگری افکار اولین شرطه که رهبر برای تحول علمی اجتماعی یا هر تحولی که زمینه کار است. بعد ذهنها قانع بشه. این توجیه افکار فقط با مطالب علمی و درست و صحیح نیست، باید با مخالفه صورت میگیره. کاری که عسکرآبادی هم در کتابش کرده، بخش زیادی از مطالبی که او در رد اصولیون داره این مقالطاته، منطقه خوب منتاج شده، خوب دستبندی شده. در کنار توجیه علمی ما نیاز به یک نوع شانتاج های و روش هایی هم داریم که احساسات افراد تهیج بشه. یعنی این نیاز هست، این بعد هم حتما باید با نظر واقع بشه که بتواند اطرافیان و اساس روانی و احساسی تهیج بکنه و به حرکت واداره. ملا محمد امین عسکرآبادی از این بُعد هم خوب استفاده کرد. پشت‌بند اون توجیهات علمی که داشت یک سری خوابهایی که از خود او یا از اطرافیان او هم فکرها و هم مسلک‌های او در جامعه اون زمان به شکل گسترده نقش پیدا کرد و که اندر دیگه راه واسه برگشت اون فد کرد. دیگه فضا رو فضای خواب و وهم. اصلا در فضای خواب و وهم هیچ حقی از باطل قابل تمیز نیست. خیلی راحت شود باطل رو با خواب حق جلوه داد، چون اینجا فضای استدلال نیست، فضای تسلیم محضه. بنابراین امکان کشف راه ثواب از راه ناثواب برای انسان‌های معمول از دست میره. به عنوان مثال حرکت آغازینه او رو با این خواب تفسیر میکنن که او در مدینه خواب بود، پیامبر اکرم رو خواب دید. حالا من مضمون نقل میکنم، این عبارات خودشون خاطرم نیست. خطاب کرد مثلا یا ملا محمد امین کنه با همین تعبیر یا چیز مشابهی، گفت بله، گفت برخیز برو و دین من و دست این اصولیون نجات بده و من از خواب برخواستم. و این نقطه حرکت من بود که یعنی یه نوع رسالتی بود که پیامبر بر دوش من نهاد. با اینجور توجیهات و با این جو سنگینی تاب‌های خیلی وحشتناکی واسه اصولیون می‌دیدن. چاه‌های وعیدی بود که نشون می‌داد اصولیون توش در حال دست و پا زدن. چیزهای از این قبیل که قبلا راجع به خواب و اینها صحبت کردیم و مفصل بیشتر می‌بازش. دیده این خودتون باید همینجور خلاق باشه دیگه، لازم همه رو مستعداد تاریخی داشته باشید. کاملا پیداست که چه فضایی می‌توانسته از اون زمان حاکم بشه، اون از اصولیون تندروی که این یک بعد از روش های تهییج احساسات ملا محمد امین عسکرآبادی بود. بعد دیگری هم او در تهییج احساسات داشت. او آمد با بکارگیری ادبیات تند و جسورانه علمای ما را از شیخ مفید سید مرتضی گرفته تا فاضلین شهیدن به باد انتقاد گرفت و اونها رو متهم کرد به سنیگری، به تأثیر پذیری از اهل سنت. و این روش رو بعدها هم دست اطفاء او دنبال شد. اطفاء او هم بودن بعدها مثل سماهیجی و محمد اخباری و اینها که ادبیات بسیار زشت و تندی و علیه اصولیون باب کردن و خلاصه سعی کردن که مرز خودشون رو از اصولیون مجزا بکنن و خودشون به عنوان فرقه ناجیه مطرح بکنن. اینه بعدها در کتاب شیخ یوسف بهرانی که اخباری معتدل بود بهش خواهیم پرداخت. کتاب او براتون نقل قول خواهم کرد که خود او بر این قضیه صحه میذاره و بر این روش ملا محمد امین انگشت میذاره. او توانست از طریق ارزم خدمتون که تحقیر و جسارت به اصولی و مطرح کردن خودشون به عنوان یک فرقه ناجیه یا به عنوان طریق حق این جو احساسی ایجاد بکنه که افراد به سمت اینها گرایش پیدا کنن و یک نوع رفض و ترکی و نسبت به گذشتگان و اسلاف قدیمشون داشته باشن. بس دو بود با دو ابزار توانست رهبری بکنه و به خوبی هم استفاده کرد، که ابزار توجیه افکار و یکم ابزار تحییج احساسات. تمام رهبران دنیا از این دو بود استفاده کردن. تو همین ادوار فقه می‌بینیم که در چند جا از این قضیه استفاده شده. یکی در زمان شیخ مفید هست که او هم توجیه افکار داشت به خوبی و هم تحریج احساسات داشت، تعابیر تندی بر علیه اخباریون اون زمان، اهل حدیث اون زمان داشت. من جمله صدوق تا واقعا گفتم کتابی داره به قدر انتقاداتش به صدوق در این کتاب تند هست که برخی نسبت این کتاب رو به شیخ مفید این کار کرد، چون صدوق استاد مفید بود. این همین قضیه باز زمان ابن ادریس نسبت به اون جو سنگین تقلید وجود داره. او سوای کتاب سرائرش که کتابیست علمی و دارای توجیه افکار و میشه گفت به چه همتش هدایت افکار و توجیهگری افکار هست، از یک ادبیات تندی به علیه شیخ طوسی استفاده کرد و نقد کرد. حتی از او تعابیر نقد میشه که خیلی بعید هست که ابن ادریس چنین تعابیری نسبت به شیخ طوسی که جد مادری اوست به کار برده باشه. حتی مابقانی معتقده که علت جوان مرگ شدن ابن ادریس چیزی نبود جز همین اهانت‌های او به شیخ طوسی. از این اهانت‌ها ما نمی‌پذیریم، چون در کتاب‌ها و آثاری که از او بر جای مانده اون تعابیری که مامقانی نقل می‌کنه نیست. مشابهش هست که احتمال می‌دیم از این عبارات‌ها او به اشتباه این گونه برداشت کرده، مامقانی این گونه اشتباه فهمیده. چیزی هستش که به این تندی نیست، اما خب عبارتی کمی شبیه اون عبارات‌هاست. اما در مجموع شکی نیست که ابن ادریس یک ادبیات تندی رو، نه به اون شکل جسوران و بیادبان و وقیحانه ای که براش نقل میشه، نه، ادبیات تندی رو برای جو تقلید اون زمان به کار گرفت و توانست علارغم این که شخصیت برجسته علمی و یک زعیم مطرح نبود در زمان خودش، به اون یک زعیم شیعی و حوزوی در زمان خودش مطرح نبود، توانست تحت اون قد و قواره خودش این جو تقلید رو بشکنه. چون میگم سنش اونقدر اقتضا نکرد که بتواند به عنوان یک زعیم و یک مرجع دینی مطرح بشه. نهایت عمری که برای او ذکر میکنه 55 ساله، بعضیا حتی زیر 40 سال براش مطرح کرد. از چهرهای دیگه که این کارو در این مقطع کرد ملا محمد امین از سراوازی است که از این دو بود خیلی خوب استفاده کرد، هم از توجیه افکار با تألیف کتابی از قبیل الفوائد المدنیه، الفوائد المکیه و سایر آثارش استفاده کرد. در همین فوائد مدنیش انصافا نکات دقیق و مغالطات ظریفی داره، کمتر کسی رو تحت تأثیر قرار نمیداد. بخونید مشخصه. اصلا خود ادبیات مولا محمد امین بر من یارت شده که نگاه بکنم فهمم قلم مولا محمد امینه. ما مثلا دریافتیم تفتن تو مثلا به دست آوردم یک دقیقه شریفه ای را که مثلا اگر تأمل بکنید مثلا چنچنا برای ما به فضل خداوند بابی گشوده شد، مثلا این حالت به عنوان مثال این خودش باز دیدم میشه گفت جو روانی ایجاد میکنه، حاصل و جو علمی دید منبری ها میخوان یک چیزی بگن، یعنی یک نکته ای هست عمیق، یک روایتی هست، یعنی نمیتوانم بگم اینقدر این روایت دقیق، اینقدر این روایت عالی، کجا بوده این رو ما ندیدیم این روایت. حالا 20 دقیقه ایشون به فقط مقدمه چینی میکنم اگه روایت دو خطی، حالا روایت چیه؟ ان نظافت من الایمان، واقعا ان نظافت چه روایت ارزشمند. خب اینو خب از اینجور سبک‌ها در کتاب خودش علاوه بر اینکه دقت‌های خوبی داره، اما خب میگم بود احساسی هم خوب تقویت کرد. بعدا هم با درباره وحید بهبهانی هم متوجه خواهیم شد، اونم از همین دو بعد توجیه افکار و تحلیل احساسات خوب استفاده کرده انصافا. بگذاریم خب بحثا داریم تحلیلش میکنیم و از وقتم گرفته میشه. براس ملا محمد امین عطارآباد کی بود دقیقا؟ میخواییم بشناسیم این شخصیت برجسته محدثین رو و این چهره تأثیرگذار در فقه شیعی را. من از عبارتی که از قول ایشون یا هم مسلک های ایشون نقش شده است براتون سعی میکنم این چهره مشهور رو بشناسونم. ببینید خود ایشون در باره تحصیلش داره که قد قرأت و اینو از کتاب روضات الجنات نقل میکنند آیت الله سبحانی. می نویسند که یقول قد قرأت و خواندم شرح عضدی بر مختصر حاجبی را که مال سنی هاست در اوائل جوانی در دارالعلم شیراز نزد اعظم علماء محققین. ترجمه تحت لفظی عباراتشون. بعد تجلیل میکنند وحید اصره فرید دهره شاه تقی الدین محمد نصابه از دانشمندان قرن دهم هست. فی مدت 4 سنین قرائت بحث و تحقیق متحقق با دقت تأمل و تحقیق در 4 سال اصول رو خوندم. خب ببینید همونجا قبلا گفتیم این قسمت تحلیل بذارید، ببینید او در حقیقت اصول سنی ها رو بمانه علم اصول لازم در اجتهاد خوانده است. این هم بود که اون زمان رایج بود متأسفانه، مثلا اصول بمانه یک عنصر سنی برای او جلوه کرده بود، یک عنصر خارجی و اجنبی و بیگانه. بول شده هم 4 سال برای اصول اون موقع کافی بود. 4 سال مثلا به اون سبکای تحصیل اون زمان که اینقدر که تحصیلات نداشت، تابستون و ماه رمضان و محرم و سفر، 4 سال خوب بود به تاریخ اون زمان. باز در جای دیگریشون داره در مقدمه کتاب الفوائد المدنیش اینجور داره، میگه اولین مشایخ من در علم حدیث و رجال و کسانی که مشرف شدم در نزدشون برای استفاده و اخذ اجازه از اونها در مشهد مقدس سید سند علامه اوحد صاحب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام. باز این قسمت من این تحلیل براتون بزنم. نزد صاحب مدارک تحصیل کرده. صاحب مدارک سید محمد از تلامذه مقدس اردبیلی است. از چهره های افراطی اغریراست به تعبیر بعضی از محققین، چون مقدس اردبیلی بر عقل تکیه بسیار داشت، یعنی خودش در میان اصولیون بر این قضیه شهرت زیادی بر عقل و دقت ها و موشکافی های عقلی تکیه داره که قبلا براتون خوندم عبارتی که روی متهم میکنن که دقت های فلسفی در فقهش به کار گرفته، کسی عقلگرا بود بسیار. در اینجا هم او از میان مجتهدین نزد جریانی تحصیل کرده که یک نوع عقلگرایی چه گفت افراطی به حساب میاد. این آیت الله شاهروی در کتاب خودش دارن در مقدمه این موسوعه عظیمشون که دارن تعلیف میکنن فقه شیعی، موجم فقهی اهل بیت دارن همچه اسمون داره، تو مقدمهشون دارن که در این مقطع در مقطع اخباریون دو جریان افراطی و تفریطی به وجود اومده. جریان اردبیلی بود که افراطی بود، یک جریان اخباری بود که تفریطی. بعد ایشون میگن زمان وحید بهبهانی زمان اعتداله، نه افراط هست نه تفریط. ایشون عقیدش اینه. برها تلمز او در میان اصولیون نزدیک چهره افراطی و این نیست مگر اینکه اثرش در نزد ملا محمد امین عطارآبادی این بود که حساب اصولیون کلا یکیسه بکنه و اون بود افراطی سید محمد از ذهن او باعث بشه که بساط اصولیون کلا اینگونه ببینه و عقض سوال ببره. همیشه افراط ها به دنبالش تفریط هم میاد، یعنی چیزی افراط بکنیم از اون هم میفتن، تو مدت ها به اعتدال ما نمیرسیم از این وقت تفریط میشه. تو دوانسل اگر بخواد جب برگرده تا اعتدال همیشه فاصله است. میگن کشوهای خیلی بکشید دفعه دیگه شد هست جمع میشه، یعنی میخوره به هم تا دوانسل باید اول شاید. بازی عبارتی هست در مقدمه همین کتاب فوائد المدنیه از قول خود او نقل میشه، میگه که بعد از اخذت العلوم المتعارفه من اعظم علمائنا، بعد از اینکه علوم متعارفه را از اعظم علما یاد گرفتم و کنت بالمدینه المنوره، در مدینه منوره بودم. باز یه تحلیل بکنیم در فضایی که او تحصیل میکرد چهره های از اهل سنت افراطی هم بودن مثل ظاهریه، اون زمان مکتبشون در مدینه رونق داشت و این هم بی تأثیر بر الله محمد امین احسابادی نمود، یعنی مشابه جریان اخباریگری در میان سنی ها به عنوان ظاهریه شناخته می شود. فکر تو بالمدینه منور عواما علی هذه الحال بعد توضعی لوجه الله و توسلی به ارواح اهل الاسماء الاخر فجددت النظر فی الاحادیث و کتب العامه و الخاصه به نظرت دقیقت متعمقه. این همون تعابیر خاص استرابولیس خیلی به کار میبره. تجدید نظر کردن در احادیث و کتب عامه و خاصه شیعه ها و سنی ها با یک نگاه دقیق و متعمقانه و عجبت معتبرن طائفن فعلفت الفوائد المدنیه. خلاصه به توفیقات اهل بیت توانستم راهی که باید پیدا بکنم رو بیابم و کتاب فوائد المدنیه نوشتم که وقتی عرضه داشتم این کتاب را بر ملا محمد استرابولی ابو زوجش که استادش هم بوده، او در جایی مدعی است که اصلا این مسلک اخباری به تشویق و به هدایت او صورت گرفته است. عالم رجالی بوده است که عمرش در رجال صرف کرد، میرزا محمد استرابولی استاد و پدر خانم مولا محمد امین بود و او نسبتی به این فکر رو و معتقده که نطفه‌اش رو هم او در ذهن من ایجاد کرد. وقتی عرضه کردم این کتاب را بر او، استادم عجابانی جواب داد مرا بسیار نیکو لمانجا افی نسبت به اون چه در این کتاب آمده بود، یعنی کنه تشویقم کرد و اصنا علیه بالجمیل به نیکویی بر من ثنا گفت. این هم از این که نشون میده فضای تعریف کتاب از فوائد المدنیه کتاب شاخص ایشون بود. اما اینکه او بر اصحاب طعنه داره و عبارات تند و علیه اصحاب به کار برده، عبارتی باید انتخاب کردم از شیخ یوسف بحرانی که در کتاب لؤلؤه البحرینش این عبارت به چشم میخوره. ایشون اینجور داره در صفحه 118 میگه که کان فاضلن محققا مدققا. بحرانی راجع به کی میگه؟ به استرابولی. بحرانی آخرین نفر از این سلسله است که شیخ برجسته مطرح بود، در واقع اولین نفر این سلسله داره میگه این استرابولی. ماهر فی الاصولین و الحدیث، ماهر در دو اصول و حدیث بود، یعنی هم اصول فقه هم اصول دین و حدیث. اخباری ین صلبا، اخباری سفت و سخت و تنزوی بود. و اول من فتح باب تعنه علی المجتهدین، مطلب توی این قسمت اولی کسی بود که باب تعنه بر مجتهدین رو باز کرد. و تقسیم الفرقت ناجه الی اخباری و مجتهد، مثلا شیعه رو که انه تقسیم کرده اخباری و مجتهد و که انه فرقه ناجیه خودشون جلوه داد. و اکثر از کتاب الفوائد المدنیه من تشنیع علی المجتهدین، بیاد خلاصه تشنیعات داره نسبت به مجتهدین، الفاظی که جنبه تندی و چه گفت جسارت داره نسبت به مجتهدین. بعد با ما نسبه هم الا تخریب دین، بلکه نسبت داد مجتهدین رو به تخریب دین، به خراب کردن دین. اما احسن و ما اجاد، میگه ما احسن و ما اجاد، کار خوبی نکرد، کارش خواسته نکرد. بلا وافق الثواب و السداد، با راه درست که انه مسیر او منطبق نبود. سما قطرت سما علا دالک من عظیم الفساد، فسادهای زیادی بر حرفهای متنظف شد و خلاصه خیلی از بزرگان ما اینجا مورد تحقیر و جسارت واقع شدن. این هم باز عبارتی از شیخ یوسف بحرانی در این کتاب. که تیکه دیگری در این قسمت این حالتون بخونم به عنوان یک شاهد از کتاب خود استرابادی که خوب ببینید ایشون چگونه طعنه و تشنیع نسبت به علما داره. در فوائد مدنی صفحه 30 اینجور خودش نوشته: اول من قفل عن طریق اصحاب الائمه و اعتمد على فن الكلام و على اصول الفقه المبنيان على الافكار العقليه المتداولين بين العامه سنی ها. اولین کسی که از طریقه اصحاب ائمه غافل شد، بوده استفاده میکنه از جو غالب عصر نصر، یه حدیثگرا بودن، اخباری بودن و اعتماد کرد بر فن کلام. خب خواهد اشاره کنم شیخ مفید دیگه، شیخ مفید اون فقیه متکلم میشناسن، اصلا اصفار او هم اون فقهای متکلمین معرفی میکنن، یعنی اصفار مفید رو برخی میگن دوره متکلمان، یه دوره فقهای متکلم. اعتماد کرد بر فن کلام و بر اصول دین که از نگاه ایشون مضمون بود، المبنیین، این دو علمی که مبنی است بر افکار عقلیه، یعنی حتی به کارگیر عقل در دفاع از شریعت و مذهب شیعه رو هم جای زندونه. المتداولینه، علم کلام و اصولی که متداول بود بین عامه، اینو اتهام سنیگریست به مفید. فیما اعلم، در میان این کسانی که میشناسم، اول نفر ازشون ابن جریر مطرح میکنه، بعد ابن عبدالعقیل، بعد به سراغ شیخ مفید به اعتبار تصانیفی که در دست اصحاب از میان آثار اوست، شیخ مفید هست. و بعد هم یاد سید عجد مرتضی رو معرفی میکنم، هم شیخ طوسی، همه از دم یکی سکر شا از طریقت و اون بینه متأخری اصحابنا قرنن فقرنا. دیگه طریقه مفید و سید مرتضی و شیخ طائفه و قبل از اینها ابن جنید و ابن ابی عقیل بین اصحاب قرن در قرن همینجور رواج پیدا کرد تا اینکه نوبت و علامه هلی نسید. فلتزم فی تصانیفه اکثر القواعد الاصولیت للعامه، در کتابهاش علامه اکثر قواعد اصولی سنی ها رو بکار گرفت. ثم تبعه الشهیدان والفاضل الشیخ علی رحمه الله، به دنبال او شهیدان شهید اول و ثانی رفتند و فاضل شیخ علی، این شیخ علی که شیخ علی کرکی یا محقق ثانی منظورشه رحمه الله تعالی. بعدم تعنی بدی به محمد ابن ابلیس هلی میزنه که میگه اولین کسی که گمان بود احادیث اصحاب ما که ماخوذ است از اصولی که الفوها به امر اصحاب الائمه اخباری است که خالی از قرائن موجب و قطع است. میگه اولین کسی که اومد این فرضیه رو مطرح کرد که از احادیث ما خالی از قرائن قطعی است، حتی به زعم ایشون قبلا کسانی هم بودن که مطرح کردن، این فکر میکنه که ابن ادریس بود. اولین کسی که این فرضیه رو مطرح کرد ابن ادریس بود که تجاوز الله عن تقصیراته و تقصیراته، خداوند از تقصیرات بنده به او درگذرد کرد. این دعا اینجوری هم براش میکنه، این اشتباهات فاش. و لعجل ذالک تکلم ابن ادریس الا اکثر فتاوا رئیس طائفه المأخوذ من تلک الاصول، لذا ایشون به علی شیخ طوسی سخنهای زیادی گفت. الاخر به هر حال روی تعابیر خود فقها ها همه عدم دیگه کیسه کرد، از ابن جنید ابی عقل بگیرید تا بیاد سراغ شیخ مفید و سید مرتضی و فاضلین و شیخ طوسی و شیخ طائفه هم که زیر سوال بره این تای قضیه دیگه کجا میشه. محقق کرکی و فقط همون اصحاب اهل بیت هم قسمت اهل حدیث از نگاهشون تو باز میان اصحاب اهل قطعا ایشون با روش زراره و مثلا فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن میانی نداشت، اونم باز عقلگرا بوده. این هم برها لازم بود راجع به این شخصیت بشنوید. خلاصه او هر شکست از شخصیت های تأثیرگذار بر فقه ما. در جریانی که او به وجود آورد دو گروه به چشم میخورن. یک گروه اخباریون منیان روند که تا حدودی سعی میکنن نسبت به اصولیون جانب احترام رو حفظ بکنن، ادبیاتشون نسبت به اصولیون تون نبود، از عقل هم ولو در حد کم بهره میگرفتن، سعی میکردن که احادیث رو نسبت به هم بسنجن، دقت‌ها و کنکاش‌های عقلی رو در حد خیلی کم و نازل در ترجیح میان احادیث به کار بگیرن و خلاصه فقه معتدل تری نسبت به دسته دوم که اشاره خواهم کرد ارائه کردند. چرا اخبارات میخواهم بود کیان در این میان با دسته دیگری بودند که اخباری تندرو به حساب می آمدن، هر گونه به کارگیری عقل رو در هر شکل و صورتش محکوم می شمردن و یک نوع میشه گفت گرایش حشویگونه مثل حشویون اهل سنت که انه سعی کردن در فقهش ای پیاده بکنن و که انه دنباله رو و ابوالحسین ناشی از اعلام قرن چهارم افتادن. اما میان روهای اخباریون اینها بودن. من براتون اسمشون خیلی سریع میخوانم که با اسامی اینها آشنا بشید. نخستین نفر مرحوم محمد تقی مجلسی است، مشهور به مجلسی اول. او اخباری است بلا شک، منتها خب اخباری معتدل. زعیم شیعه بود در اواسط قرن 11 در اصفهان میزیست، تألیفاتی هم داره که تألیفات ارزشمندی است. او شرحی بر کتاب من لا یحضر به فارسی داره که شاید گفتم اولین کتاب فارسی استدلالی است، تخصصی است. بعد از اون بعضی های دیگه هم این کار رو کردن، به فارسی کتاب نوشتن و این ماله این بود که حوزه اصلی شیعی به ایران منتقل شده بود، زمان صفویه بود و حوزه های رسمی و قوی شیعی در اصفهان و مناطقی از ایران برپا بود و همین باعث شده این مقدار کتاب ها به زبان فارسی. این اتفاق در زمان انقلاب هم افتاد، در این چند دهه اخیر که انقلاب برپا شده و مرکزیت شیعه به قم منتقل شده، می‌بینید که کتاب های فارسی استدلالی داره باب میشه، تعریفاتی میکنن در موضوعات خاص یا دوره های اصول می‌نویسن یا دوره های فقه عام می‌نویسن، همه به قلم فارسی به رواج پیدا میکنه. الان تلیعش پیداست، مثلا دوی سایت را فاضل همه به فارسی داره چاپ میشه و منتشر میشه. خب این نبود قبل. دو سه دوره از آقای فاضل من دیدم به فارسی اصول، دو سه دوره. شرح دیگری هم بر من لا یحضر به عربی داره، دو شرح بر من لا یحضر. نه اینجا بگم فقه اخباریون غالبا در شکل شرح بر کتب روایی ارائه میشد، یعنی در قالب و صورت شرح احادیث فقهشون مینوشتن. شرح عربیشون به اسم روضة المتقین مشهور هست، شرح فارسیش لواقمع صاحب قرانیه به این اسم معروف هست. شرح فارسیش بر من لایه رو لواقمع صاحب قرانیه، شرح عربیش روضة المتقین که البته شرح بسیار ارزشمند نیست این کتاب روضه. دیگه از چهره های میانه رو متوفای 1070 هم هست. یکی از چهره های اثرگذار و میانه رو در فقه شیعی خلیل ابن غازی قزوینی است. خلیل ابن غازی با غین و زه رزه. خلیل ابن غازی قزوینی متوفای 1089. دانشمند ارزشمندی بود، قیمتی بود و تألیفات ارزشمندی در زمینه فقه و اینها داره. کتاب ایشون هست شرح کافی، اساسی فی شرح الکافی اسم کتابش نیست، به قلم فارسی هم هست. بله شرح الکافی نه اصول، نه الکافی مجموعش هم از اصول و فروعه، وقتی میگه الکافی شامل همش میشه. شرحی بر کافی نوشته به فارسی به اسم افافی که خب به قلم فارسی بودنش شاهد به همون ادعایی که عرض کردم، وقتی ایران شد مرکز اصلی شیعی طبیعتا قلم ها دیگه به فارسی نوشته میشه. شخص بسیار برجسته است، البته بعضی هم گفتن که او تظاهر به اخباریگری داشت، یعنی خلیل قزوینی تظاهرش به اخبار، ولی در واقع به نظر میاد او روش اصولی است، چون در زمینه فلسفه و حریت اجتهاد هم تألیفاتی داره، معتقد به آزادی اجتهاد و بحث فلسفی است. دیگه از چهرهایی که باید به عنوان اخباری میانه رو ازش یاد کرد ملا محسن فیض کاشانی است. شخصیتی پر تناقض، پر ابهام. در این حال که او از روش اخباریون که به قول شاهروی روش تفریطی ها تبعیت میکنه تو این مجموعه واقع شده، بسیاری از فتاواش مطابق با روش افراطیون که اردبیلی و تلامذه‌اش باشه، مرگره ها به قولشون یک انسان میانه رو. بعضی از مراجع اعدام امروز در درس خارجشون من شنیدم که صریحا فقه فیض کاشانی رد میکردن و گفتن چه کسی این شخص رو در میان فقها جا داره اصلا، به این تحلیل حضور سوال بود. اما هرچند او داره فتاوای شاذ، داره استدلالات شاذ هست و خلاصه روش متحورانه و جسورانه ای داشته، از این حس شبیه مقدس اردبیلی است، یعنی هر دو در فقه متحور عمل میکرد. بهترین کتابی که از او هست کتاب مفاتیح و شرایع که وعید بهبهانی هم بر این کتاب شرحی نوشته. کتاب روایی هم داره که به اسم الوافی، چیزی شبیه وسائل، درش روایات کتب اربعه رو به شکل مدون و منظم میبینید. اگه نگاه بکنید میبینید که کتب اربعه رو برشته موضوع بندی کرده، دسته بندی کرده، همش رو در یک مجموعه به اسم الوافی تعریف کرده. در ذیل اینها هم نکات دقیق و خوبی داره گاهی اوقات که با خوش هست. داماد ملا صدرا بود، از اون هم فلسفه رو آموخته بود، تو این زمینه ها فعال بود. ملا محسن متوفای 1091. خلیل ابن قاضی 1089. دیگه از چهره های باید اسم بریم اینجا من یاد داشت کردم، مرحوم شیخ حر عاملی است، نویسنده وسائل شیعه. محمد ابن حسن حر عاملی متوفای 1104. از شخصیت های بسیار برجسته است که انصافا حق بزرگی برگردن ما داره. کتاب وسائل الشیعه کتاب بی نظیری است در عالم روایت. او در این کتاب از یک دقت مثال زدنی برخوردار است، انصافا دقیق این کتاب رو تألیف کرده. قریب به 20 سال بعضا میگن این کتاب رو ایشون مشغول به تألیف و مقابله و تحقیقش بود، بارها از اول تا آخر خوند، با منابع حدیثی تطبیق داد که مبادا غلطی و سهوی از قلم او صادر شده باشه. اتفاقی در کتب روایی کم نیفتاده. کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو بخشی بسیار با غلط میدانه، معتقدن که این کتاب متاسفانه دارای غلط‌های بسیار زیادی، غلط‌های عدیده است. حتی بعضی از اخباریون که الان اسمشون میبرم، سید هاشم بهرانی کتاب می نوشته به اسم تنبیهات الادیب فی رجال تهذیب، همچنین کتاب نوشته به ترتیب و تهذیب. تو این دو کتاب سعی کرده این بی‌نظمی‌ها و این غلط‌های کتاب تهذیب رو برطرف. اشکالی که بر وسائل میگیرن تقطیع‌های نابجایی است که شده، بیش از حد روایات رو تقطیع کرده، چه بسا قرائنی در قسمت‌های قبل روایت بوده، او با این تقطیعش این قرائن رو از روایت حذف کرد. اصلا ورشتی تیکه از روایت که مال فلات بود رو بدون توجه به ما قبلش در کتاب الصلا آورده و ما قبلش که مربوط به حج بوده یا در باب وضو مطلبی گفته شده بوده در کتاب الطهارة ذکر کرده. باری که اگه این روایت به هم بچسبه چه بسا قرائن داشته باشه از فهم این روایت بشه که یک مجموعه کمک بکنه. تو این قضیه خیلی روی وسائل شیعه بعضی انگشت میزنن و معتقدن اینا فقط به همین کتاب در کار استنباط اکتفا کرد. دیگه از چهره‌های میان رو که باید اسم ببریم و بعدها به تفصیل معرفش خواهیم کرد، شخصیت بسیار برجسته است که این حقیر شخصا نسبت به مراتب علمی و معنوی ایشون ارادت دارم. مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق، الحدائق الناظره، متوفای سال 1186، چی گفت؟ آخرین فقیه برجسته اخباری است. حتی بعد از اون بعضی هم بودن که از خواهیم بود، منتها خب به شکل برجسته و مطرح و به عنوان زعیم شیعی شناخته نشده بودن. دیگه آخرین نفر از سلسله فقهای اخباری که به شکل برجسته و مطرح در جامعه اون زمان نوم بود داشت شیخ یوسف بهرانی است که معاصر وحید بهبهانی بود. فوق‌العاده اساس علمی و معنوی و اون چه که از زندگی ایشون نقش شده گویای صادقی بر سلامت نفسش. از کسانی که به فروپاشی جریان اخباریگری خیلی کمک کرد. انصاف او در بحث‌ها خیلی جفت رو واسه وحید فراهم کرد که بتواند جریان اخباریگری رو در هم بریزه. شاید اگر به جای بهرانی یه چهره شبیه به مرتبه محمد امین اسفرآبادی با اون شور و با اون ادبیات و با اون اخلاق ظهور میکرد، کار بهبهانی دشوار میشد. اما یک شخصیت منصف و میانه روی مثل بهرانی خیلی زمینه رو واسه وحید بهبهانی فراهم کرد که بتواند این فقه رو، این فقه اخباری رو کنه در هم بریزه و فقه جدید رو پای بذاره. این میانه روهای این جریان. در کنار اینها چند شخصیت تندرو هم بودن که متاسفانه ادبیات خیلی تند و زشت رو برای فقهای ما به کار بردن. حالا یه بعضیشون تابعشون خیلی تند بود، بعضیشون کمتر تند بود، حالا نمیخوام یکی سه بود بزنم. اما در مجموع بر روش اخباریگریشون خیلی تاکید داشتن و در این زمینه هیچ گونه ساموهی رو مجاز نمیشمردن. نفر اول همین خود ملا محمد امین اسفرآبادی است که یک اخباری تندرو بود. اصولا اگر یک رهبر و یک لیدر بخواد حرکت ساز بشه باید تندرو باشه. با صفحه 1036 که راجع به او سخن گفتیم دیگه بیشتر از این لازم نیست مطلبی گفته بشه. نفر بعدی که باید راجع به این صحبت بکنیم عبارت است از مرحوم عبدالله ابن صالح بهرانی سماحیجی، اگه درست خونده باشم سماحیجی شو من شک دارم، نگاه هم کردم این منابع نیافتم تلفظ درستش. عبدالله ابن صالح بهرانی سماحیجی متوفای 1130، او از چهرهای تندرو اخباریون هست و شخصیتی است که بر روی روش اخباریش بسیار تأکید داشت، بسیار احتیاط داشت و نسبت به مجتهدین به شدت طعن و رد از اون نقل شده. نمونه های از افراط او این است که کل قرآن رو یک کیسه متشابه معرفی میکرد. دقیق بود که قرآن تماما متشابه است و فاقد هیچ گونه آیه صحیح در معنا است. باز اخباریون که میگن ظواهر قرآن متشابه است، این فقط شامل ظواهر میشه. ظواهر قسمت اعظم قرآن هست. در قرآن آیات صریح هم ما داریم. پنهان از تشابه خارج میدونه. اما این آقا میگفت کل قرآن از بیه بسم الله تا اون آخر سوره ناسش خلاصه همش متشابه هست به این شکل. کتاب هایی هم داره در زمینه فقه مثل جواهر البحرین فی احکام ثقلین یا ثقلین هم دو بچهش درسته. جواهر البحرین که گیش هم منیت الممارسین فی جوابات مسائل شیخ یاسین، منیت الممارسین همچین استی. بحر من براتون نکته گفتم، گفتم که جریان تندرو چیزی معادل با جریان حشویه در میان سنی ها بود. خب خود حشویه تو این عقیده با سماحیجی مشترک بودن که کل قرآن متشابه، یعنی این حرف مرحوم علامه در نهایت اصولش از قول حشویه سنی ها نقل میکنه که قائلن به اینکه کل قرآن متشابه. همین آقا همین عقیده رو پیدا کرده که کل قرآن متشابه است. دیگه از چهرهایی که باید در این دوران به عنوان چهره تونرو مطرح بشه عبارت است از محمد ابن عبدالنبی نیشابوری اخباری. نظام محمد ابن عبدالنبی نیشابوری اخباری، معروف به نظام محمد اخباری بهش اینجور میگفتن، نظام محمد اخباری، متوفای 1235، حدود 30 سال بعد از وحید بهبهانی. این دیگه از اصل اخباریون فاصله گرفته بود و حتی بعد از شیخ صبح بحرانی هم زیست. من تو از اونجایی که به عنوان شخص شاخص و مورد توجه مطرح نشد، دیگه ما بحرانی آخرین نفر از این سلسله ثابت کردیم. او دقیقاً چهره بود که پسمانده اخباریان به حساب می آمد و متاسفانه روش او در تحقیر علمای اعلام روش ناپسندی بود، علارغم اینکه او جامعه معقول و منقول دانستند، از ذکاوت او ستایش کردن، اما متاسفانه او در زمینه تحقیر فقهای شیعه یا مجتهدین از فرامدان به حساب میاد. کتاب فقهی که ایشون نوشته اسمش التحفه، کتاب التحفه این تعریف رو داره. اون تو هنوز به اثرشون نرسید. بودن به عنوان جریان ضعیف اقلیت قابل ترس در زمان وحید بهبهانی اخباریون بودند تا زمان شیخ انصاری. در زمان شیخ انصاری دیگه در واقع اقلیت قابل تر هم اینها وجود نداشتن. گفتم در دو مرحله دو ضربه کاری خوردن، در زمان وحید بهبهانی با کتاب وحید بهبهانی و روش او در نقد اخباریون، و در زمان شیخ انصاری با تألیف کتاب رسائل. یه تیکه از کتاب مدخل علم فقه تألیف استاد اسلامی که زحمت کشیدن مجموعه جمع‌آوری کردن، بعد نیست حالا دیدن شما یادی از کتابیشون کرده باشم براتون میکنم. به فارسیشون نوشته راجع به میرزا محمد اخباری، میگه رفتار ناشایست میرزا محمد موجب نفرت همگان از او شد. در نجف و کربلا و کاذبین عالمان و مجتهدان ارسال بر او تنگ گرفتند. پس به ایران سفر کرد و خود را مقرب درگاه فتحی شاه قرار داد و سخت به ترویج اخبارگری و عوام فریبی پرداخت. شیخ جعفر کاشف القطاع با نگارش کشف القطاع عن معایب میرزا محمد عدو العلماء پسندان اضافه کرده او را رسوا کرد. در اعیانوشیه در احوالات کاشف القطاع نقش شده است که به خطاب میرزا محمد اخباری نوشت که تو به 5 صفت شناخته شده ای که بدترین صفات است: اول نقصان عقل، دوم نقصان دین، سوم عدم وفا، چهارم عدم حیا، پنجم حسد بی نهایت. آنگاه بر هر یک از این صفات شواهدی را ذکر. البته خب به سبک خود اخباریون خواسته اخباریون را نقد بکنه. حالا شاید این هم واقعیت نداشته باشه، نمیدونیم، ما که نمیشناسیم افراد، اما در مجموع فضا به قدری تون بود که علمای اصولی مجبور بودن که اونها هم از قلمهای تون برای اخبار استفاده کنن. وقت ادب و مماشات نبود. التحفه کتابی در فقه کامل هم هست، از طهارت هست تا دیات، مجموعه کامل فقهی اسم التحفه. خب این هم آخرین نفر از اخباریون که باید اینجا مطرح میشد. دیگه فردا بخصوص اخبار ان شاء الله جمع میکنیم و تدیعه دوره بعدی رو که وحید بهبهانی است مطرح خواهیم کرد. حدوداً 2 الی 3 جلسه اگر بحث مفصل نشه و حواسمون پرت نشه خیلی حاشیه بریم تا انتهای دوره بیشتر نمانده. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای اسلامی مدخل فقه، آره کتاب بدی نیست در زمین ادوار، چه قسمتش با ادواری که چیز نمیسته، چون بیشتر جمع‌آوری کرده، خیلی حرفی از خودش داره مثلا اونقدر که آره مثلا زحمت کشیده و خلاصه موضوع زخیمی داریشون. استاد اصول فقه ما هم بوده ایشون، من خدمتش